اینکه میت وصیت کرده باشه از ثلثش. در این صورت از ثلث پرداخت میشه، اگر کم بود از اصل تکمیل میشه. بعد فرمودن که اگر در کنار این حجت الاسلام دیون دیگری بود در این و ما ترک به اندازه مجموع اونها نبود، تقسیم میشه بین حج و اونها به همون شکلی که بین قرماء مفلس تقسیم میشه. اگر اون حصه‌ای که برای حج قرار دادن کافی بود برای حج، که خب حج انجام میدن، اگر اون حصه‌ای که قرار دادن کافی نبود، در این صورت حج ساقط میشه و اون حصه‌ای که برای حج قرار دادن هم برمیگرده به دیون، مصرف دیون میشه. در قسمت اخیر مسئله فرمودن که اگر فقط به اندازه حج یا عمره اون سهمش که باقی موند فقط به اندازه حج یا عمره بود، در مورد حج قران و افراد فتوا دادن تقدیم حج رو که اینجا حج رو انجام بدن، عمره رو رها کنن. در مورد حج تمتع فرمودن که نخیر، چون این یک متصله، در واقع یک عمل محسوب میشه حج و عمره، اقوا اینه که ساقط میشه و صرف در دین میشه. این مطلبی که اینجا ایشون فتوا دادن در عربه یه مقداری با تردید خود امام باش برخورد کردن. یعنی امام در عربه وقتی که فرمایش سید که فرموده لکن لا وجه لها بعد کون حماف تمتع عملا واحدا، چون مرحوم سید در انتهای عربه می فرماد و ان وفت، یعنی اون حصه بالحج فقط ابل عمره، یعنی عمره فقط، فمین صفی مثل حج القران والافراد تصرف فیهما مخیرن بینهما، ایشون قائل به تخییر شده. بعد فرموده والاحوط تقدیم الحج، که احتیاط مستحبیه. اونجا این احتیاط رو خیلی از افراد گفتن که احتیاط واجب، امام فتوا داده فرموده بل لا یبعد وجوب و تقدیمه، که توی تحریر اینو تصریح کردن امام که در حج قران و افراد تقدیم الحج واجبه. فی حج تمتع مرحوم سید فرموده الاقوا از سقوط، وقتی فقط به تنها به حج یا تنها به عمره میرسه اون سهم کافی نیست برای هر دوتاش، اینجا اقوا اینه که ساقط میشه و صرفها، یعنی صرف حصه حج فی دین او و غیرهی، حالا دین یا غیر دین هر چی دیگه، برای حج که فایده نداره. این فرمایش رو بعد مرحوم سید فرموده و ربما یحتمل و فیه ایزن التخییر، بعضی گفتن در حج تمتع هم مخیر بین حج و عمره، او ترجیح الحج، بعضی گفتن حج مقدمه لأهمیت الحج، اول عمره، گفتن بعضی عمره مقدمه، چرا؟ لتقدم العمره، چون در حج تمتع اول باید عمره رو انجام بدیم، خب ما اول عمره رو انجام بدیم پول تموم میشه، خب دیگه ما اینو انجام میدیم، این مقداری که میتونیم انجام بدیم انجام بدیم پول تموم میشه. بعد ایشون فرموده مرحوم سید لکن لا وجه لها، یعنی برای این اقوال لها، یعنی لتخییر او ترجیح الحج او ترجیح العمره، بعد کونهما، یعنی عمره و حج، فتمتع عملا واحدا. این جمله که ایشون فرموده که در تمتع عمره و حج عمل واحدا، امام فرموده فی کونهما عملا واحدا علا نحو ما ذکر تأملون، در این که حج و عمره در حج تمتع یک عمل باشه اونجوری که سید فرموده تأمل هست. بعد فرموده و المسئله تو محتاجتون الی تأمل، این مسئله نیاز داره به تأمل. اینجا تردیدشون کرده، فتوا نداده، چی نگفته، فقط گفته محل تأمله، ولی توی تحریر فتوا داده، صریحا هم فتوا داده امام که در حج تمتع اگر سهم حج، یعنی سهمی که باقی موند از ما ترک برای حج کافی نبود برای عمره و حج، فالاقوا از سقوط، فتوا دادن به ساقط شدن حج و اینکه صرف می شود حصه حج در دین. خب این فرمایش رو ما در جلسات گذشته توضیح دادیم که فرمایش حضرت امام و فقها در بحثی که دین وجود داره و حج مبتنی است بر اینکه حجم یه نوع دینه، اون دیونم دینه، وقتی که همشون در ذمه هستن مثل قرماء المفلس میشه به تعبیر مرحوم سید در عربه، و وقتی مثل قرماء المفلس شد چطور در قرماء المفلس تقسیم میشود موجودی شخص مفلس، دارایی شخص مفلس بین قرماء به نسبت، اینجا هم ماترک میت بین قرماء که همین دین و خمس و زکات و حجه به نسبت تقسیم میشه. در مقابل بعضی گفتن حج مقدمه، اونایی که گفتن حج مقدمه عمدتاً به روایت تمسک کردن. سه تا روایت مطرح بود، یکی روایت، دو تا روایت معاویه بن عمار بود که حالا در یکیش 500 درهم در یکی 700 درهم ذکر شده بود زکات و ماترک 300 درهم بود که گفتیم ظاهراً یک روایته، و یک روایت هم روایت برید اجلی بود که اون روایت های معاویه بن عمار رو مثل مرحوم سید گفتن که اعراض اصحاب داره و ضعف سندی داره، یکیشونو اختصاص به زکات داره. جواب دادن آقایون در تعلیقاتشون بر عربه که خب اگر اون مثلا ضعف سندی داره یکیش داره، یکی دیگش نداره، که اینو امام فرمودن. این که شما میگه اون روایت اختصاص داره به زکات، اون دوتا روایت اختصاص داره، روایت برید اجلی به تعبیر مرحوم های خویی اختصاص به زکات نداره. من جلسه گذشته نکته ای رو عرض کردم که عرض کردم این نکته از فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه من به دست میارم، البته صاحب جواهر توضیح نداده، منم تا حدی که دیدم هیچ کس توضیح نداده و بقیه هم به نظر میرسه فرمایش صاحب جواهر رو یا ندیده گرفتن یا به نظرشون واضح البطلان بوده، اشاره نکردن بهش. صاحب جواهر فرموده این دو تا روایت، روایت های معاویه بن عمار، حالا ایشون به اون توجه داشته، میگه این منافاتی نداره با مقتضای تقسیم، اصلا این مقتضای تقسیمه. ما توضیحی دادیم که عرض کردیم این توضیح رو حالا در حدی که من دیدم کسی نگفته، اگر کالو کسی پیدا کرد این توضیح رو در آثار فقها به من اطلاع بده. گفتیم درسته که حج دینه، اونام دینند، مثلا دین و ناس دینه، خمس و زکات هم دینه، اما فرق حج با اونای دیگه اینه که حج ارتباطیه، اونا ارتباطی نیستن. حج دینش دین به اصطلاح مجموعیه، ولی اونا دینشون دین استغراقیه. در نتیجه اگر چیزی رو از حج ما انجام ندیم انگار اصلا حج انجام ندادیم، در حالی که در سایر دیون به اندازه‌ای که ما پرداخت می‌کنیم به همون اندازه ذمه ما بری میشه. خب فرض کنید نداریم، ثم مازا خب نداریم، نه من میخوام بگم فقها اینا که توجیهه
میشه توضیح کرد، اگه نبود از اول باید حتی بسید
کنان. نه من عرضم اینه که فقها هم مثل حضرت عالی نفهمیدن که این فرق فارقه. عرض بنده معدبالش اینه که هیچ کدوم از فقها نفهمیدن این نکتهی که بنده به نظر خودم فهمیدن، فرق فارقه دیگه. شما فرق بین مجموعی و استقراقی رو اگه نمیفهمید دیگه توضیح نمیشه داد. فرق
ب... این چه دلیل میشه که شما حج رو بر سایر دیون مقدم؟
خب برای اینکه اگر نکنی حج کلن باید بذاریش کنار.
خب حج نرسید پول به اندازش کنار گذاشته میشه، نه که حج
کنار گذاشته میشه. یعنی چی کنار گذاشته میشه؟
حج رو میذارید کنار، اون مقداری که باقی مونده که در تقسیم در حج مثلا 5 میلیون شده بود،
بله.
حج 8 میلیون هزینه شه، آقا نمیرسه، پس هم حج رو میذاری کنار، اینو پخش میکنی رو سایر دویون. شما میگی نه، از اول شما سهم حج رو بذار کنار، حج حتما باید اول انجام بشه، بعد بقیه رو تقدیم کن. اصلا شما دارید یه جوری دیگه میگید، حالا مجموعی باشه یا استقرابه باشه، هیچ تفاوتی ایجاد
نمی کنه. جای خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رو، اگه مرحوم آقای تبریزی بود میدید چی میگفت؟ الان گفت حیف شد، هدر رفت. بله، حالا بالاخره اگر اون توضیحی که من دادم واضح نشده دیگه بیشتر از اون نمیتونم توضیح بدم. بله، از که نالا این خیلی چیز مهمی نیست، 1400 سال نفهمیدن، بقیهش هم نفهمن، خیلی مهم نیست. برای من واضحه مسئله که اصلا مقتضای روایت هم همینو داره میگه. این تو ذهن بعضی از فقها بوده، حالا تو مسائل بعدی میگیم، فقهای متأخر اینو دیگه براشون واضح شده. تو ذهن بعضی از فقها بوده، حالا تو مسئله مثلا 58 ذیلش میگیم، که مثلا حج از مکانی که میت مرده باید نایب بگیره، بعضی اینجوری گفتن. بعد مثلا تو ذهنشون این بوده که مثلا فرض کن الان یکی تو قوم مرده، از قوم یکی بخواد بره حج مثلا 10 میلیون تومان هزینه شه، پس سهم حج میشه 10 میلیون تومان. بعد مثلا دینش فرض کن 20 میلیون تومانه، میشه 30 میلیون تومان، ولی ماترکش مثلا 15 میلیونه، پس این نمیرسه به 30 میلیون. چیکار کنیم؟ گفتن خب یک سومیشو میذاریم برای حج، دو سومیشو میذاریم برای دین. بعد از اینکه اینو گفتن خب اگر این حصه حج به اندازه حج بود، مقصودشون این بوده، یعنی یه حج ارزونتری پیدا کنیم، مقصودشون اینه. چون مثلا تصورشون این بوده که اول باید حج گرونتر رو بفرستیم، اون حج از قم رو. بعد حالا که حصه حج کم شد، مثلا 10 میلیون بود شد 5 میلیون، حالا بگردیم ببینیم یه 5 میلیونی پیدا میشه یا نه. اگه دیدیم نه، اصلا با 5 میلیون هیچ جوری نمیشه کسی بره حج، اون تعبیر که امام داره اینه دیگه که ان وفات، اگر وفا کرد که هیچی، اگه وفا نکرد بخشی از اعمال حج رو اگه میشه انجام داد، گفتن خب این که دیگه فایده نداره، کلا حج ساقط میشه، برمیگرده به دین. عرض کردم این تصور، این کل استدلال فقها چیه مگه؟ حالا این که اینقدر به نظر شما مهمه، اگه خیلی براتون مهمه، فقط اکثریت بودنشون مهمه دیگه، ولی استدلال اونا چیه؟ اصلا چه دلیل دارن بر توضیح؟ دلیلشون چیه؟ احسن، مثل هم نیست. خب مثل هم نیست، خب این مجموعی اونا استقراقی هم؟ خب باشه، خیلی این جواب قشنگیه. اونا هم خب من به اونا کار ندارم. این شما فرق مجموعی و استقراقی رو وقتی نمیفهمین میگید چه فرقی داره، یه بحثی نمیشه کرد که. شما میگین دوتا رو بنداز بیرون، میگم ای یکیش طلا یکیش آجر، میگه فرقی نمیکنه، هر دوش بنداز بیرون. فرق میکنه آقا، فرقش موجب تقدیم نیست. معنای این که توضیح کنی اینه که حداقل رو به حج بدی، این که صاحب جواهر میگه اینه. اگه اینو شما تونستید بفهمید خیلی خوبه، این من دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم.
شما میفرمایید صاحب جواهر میگه اگه حداقل رو به حج بدید، در حالی که خودش داره از فتوای مشهور دفاع میکنه، یعنی میگه اگه همون حداقل هم خواستی به حج بدید، اما باز به اندازه حسه نبود، یعنی
ما گفتیم دیروز گفتیم ببین شما اونو میگی، باز میخوای یه کاری کنی، من اینو بگم. اگر صاحب جواهر اینی که بندم فهمیدم فهمیده درسته، اگه غیر از این فهمیده ایشون هم مثل بقیه اشتباه کرده. تمام.
صاحب جواهر یه نکته‌ای گفته خودش هم نفهمیده، ما اصلا یه نکته‌ای
نداره. آره بله. اصلا آقا چه اشکالی داره؟ بنده اینو میگم، هیچ کدوم از فقها حتی صاحب جواهر هم این نکته رو نفهمیده. تو مسئله قبلی هم من گفتم اون دو تا روایت با هم تعارض داره، اون ترجیح داره، یک نفر اینو نگفته بود. فقهای قبلی اندازه‌ای که من از فقه میفهمم نمیفهمیدن، این مشکلی داره. حالا من نمیخوام هی اینو تصریح کنم سر جلسه، مشکلی داره. 1400 سال فقهای چیزایی که من میگم نگفتن، خب نگفته باشه به من ربطی نداره. اگه قرار من وایستم اونا چی گفتن بگم، خب من مقلد اونام دیگه، من که مقلد اونا نیستم. استدلال من رو شما گوش بده، من میگم این مجموعی اون استقراقیه، اونا گفتن هر دوش دینه، هر دوش دینه، ولی دو نوع دینه. شما میگی این دوتا با هم فرق نداره؟ اگه فرق نداره استقراقی با مجموعی اب نداره دیگه، هر دیگه ما بحث نه.
در
این
که باید
اگه فرق نداره بفهم
اشکال نداره، ولی ما نفهمیامون رو میگیم شما تصدیق.
نه دیگه نمیشه، نمیشه آقای مکی. فهم که القا کردنی نی، من که اگه میشد فهم و القا کرد چه من درس نمیدادم که، میام همینجوری مینشستم القا میکردم دیگه، اشراق میگم. فهم که فهم کار خودتونه.
فرمایید
ببینید
دویون
مثلا
سه تا دیگه برابرده شه، یه ترکه‌ای داره که تقسیم
بکنی
به اینها
نمیرسه،
درسته؟
یعنی به اینا نمیرسه به چه معنا؟ یعنی بعد همه اینا به صورت کامل نمیتونیم بدیم.
آیا ما اینجا اجبار، یعنی دلیل شرعی وجود داره که حتما باید این سزا برسونیم یا نه؟
قاعده میگه، قاعده که فقها گفتن، قاعده میگه توضیح، قاعده فقه ها رو ما میگیم، میگیم توضیح، ما هم قبول داریم توضیح رو میگیم، یکیش مجموعیه دوتای دیگهش استقراقیه. توضیح اقتضا میکنه که حداقل رو به اون بدیم تا اون چیزی ازش اتیان بشه و الا هیچی ازش اتیان نمیشه. معناش توضیح اینه، توضیح معناش اینه. اگه فقه ها بگن آقا حج رو بذار کنار، بله فقه ها که نگفتن، گفتن توضیح، گفتن هیچ اولویتی نداره که مثلا دین و ناس یا خمس و زکات نسبت به حج، همشون مساویه، ما هم قبول داریم. میگیم حالا که همه مساویه، شما برای اینکه حج و سهمی براش قرار بدی، این که بگی آقا من به اندازه طواف برای سهم پول برای حج پول میذارم، اونم بذار برای خودت، اون به درد نمیخوره که، چون اون که حج نمیشه. مثل این که بگی آقا من به اندازه یه رکعت پول میدم، میگه میخواد آقا مثلا نماز استیجاری بخونه، میگه من به اندازه یه رکعت پول میدم، اون یه رکعت نخونه دیگه، اون چه فایده داره؟ اون پول نداره دیگه، برای نماز شما پول ندادی، چون یه رکعت که نماز نمیشه که. پس اگر قرار توزیع بشه، ببین اصلا مقتضای توزیع اینه. فقط نکته ای که فقها بهش توجه نکردن، شاید توجه کردن الان از همشون زنده کنی تو این جلسه بگن بابا همین حرفو ما میدادیم، شما نفهمیدید ما چی میگیم. ما کی گفتیم که ان لم تعیف به فسط الحج؟ قدما که اینو نگفتن، این متأخرین سید و اینا گفتن. ما کی گفتیم اینو که اگه نرسید به حسن؟ ما اینو نمیگیم که، ما میگیم تقسیم، تقسیمش به چیه؟ به اینکه یه حداقلی بشه که با اون بشه حج انجام داد، و الا که اصلا تقسیم نیست که، هیچ کاری از حج انجام نشده. بنابراین باید یک حداقلی برای حج بمونه. پس من نکته ای که داشتم تو این بحث که حالا اینجا تعلیقه زدم به فتوای امام اینه که نتیجه این میشه که تقدیم الحج، بله حج مقدم میشه به این معنا، توضیح نمیشه به اون معنایی که ایشون میگه، به این معنا که حج مقدم میشه به اقل ما یمکن، به اقل اون چیزی که دیگه میشه، از اون کمتر دیگه نمیشه باش حج فرستاد. این سهم حج حد اقلش اینه، کمتر از این بذاری هیچی نذاشتی، که اونم دیگه مال مسئله گو، این دیگه به درد نمیخوره، اون دیگه هیچی نیست. بعد مابقی خب به نسبت تقسیم میشه، قاعده هم همین. فقط اینجا اون مطلبی که من این ذیل فرمایش امام رو خوندم میخواستم بگم، اونو دیروز توضیح دادم، اینه در قران و افراد و حج تمتع ما باید ببینیم ذمه شخص که مشغول میشه به حج قران یا حج افراد یا حج تمتع به چی مشغول میشه. در حج تمتع تقریبا آیون توافق دارن، حالا امام گفته مسئله محل تأمل اینا، بعد خب تأملاتشو که کرده امام رسیده به همون نتیجه سید که در تمتع حج عمره رو باید انجام بده، یعنی در تمتع حج و عمره با هم دیگه یک عمل رو تشکیل میدن، عمره تمتع یک بخشی از وظیفه حج تمتعه. پس کسی که حج تمتع برش واجب شده، فرض ما این بوده دیگه، از مسئله که یادمون نرفته، حج تمتع برش واجب شده، مستقر شده، یعنی میتونسته بره و نرفته و حالا مرده، ما باید برش حج تمتع انجام بدیم. خب ما اگر فقط براش عمره انجام بدیم، به وظیفه‌ای که بر عهده او بوده عمل نکردیم. اگه فقط حج انجام بدیم به وظیفه اون عمل نکردیم، باید حج تمتع انجام بدیم، عمره با حج. بله من اینجا این عرض میکنم رو مبنای بنده که عمره مفرده وجوب مستقل داره، اگر یک کسی مستطیع نشد برای حج تمتع، فقط مستطیع شد برای عمره مفرده و نرفت انجام بده و مستقر شد و مرد، عمره مفرده شو میرن انجام میده، اون دیگه اصلا برش حج واجب نیست. ولی اونی که حج تمتع برش مستقر شده، اگر بری فقط براش عمره انجام بدی این فایده نداره. مثل که اگه خودش زنده بود فقط میرفت عمره انجام میداد، هزار دفعه میرفت عمره انجام میداد، این جای حجشو نمیگرفت. بنابراین اینجا واضحه، این که امام فرمودن، این که مرحوم سید دارن درسته. برای همین توی حج تمتع اگر این داستان اتفاق افتاد، باید ما یه حد اقلی رو بذاریم که بشه باش تمتع رو انجام داد. کمتر از اون باشه دیگه هیچ به درد نمیخوره. در قران و افراد باید این رو اگر پذیرفتیم که اونجا ظاهرا هم همینطوره، همینجوری که مرحوم سید پذیرفته امام هم پذیرفته، که وظیفه حج از وظیفه عمره جداست. اگه اینو واقعا بپذیریم، این دو تا عمله، طوری که اون کسی که قران برش واجب بود یا افراد برش واجب بود، اگر فقط حج رو انجام میداد یا فقط عمره رو انجام میداد، به اندازه عمره یا به اندازه حج ازش ساقط میشد. اگر این رو پذیرفتیم، اون وقت اونجا ما میگیم به اندازه حداقل یکی از این دوتایی که الان بر ذمه‌شه باید از اون سهم بمونه. اونجا اینو میگیم. اما اون در این صورت که ما اونو بپذیریم که در حج قران یا حج افراد کسی که حج قران برش واجبه، اگه مثلا به اندازه عمره رفت انجام داد حجشو انجام نداد، یا حج انجام داد عمرهشو انجام نداد، بگیم این مقدار ساقط میشه، بعدن عمرهشو مثلا انجام بده یا بعدن حجشو انجام بده. این اگر اونجا اینو گفتیم که آیون ظاهر حرفاشون اینه که این همینطوره، دو تا عمل مستقله. اگه واقعا دو تا عمل مستقله، خب یکیشو انجام داده یکیشو انجام نداده، باید بره اون دومی رو انجام بده. مجموعی نیست این دو تا عمل، مجموع نیست، دو تا عمل جداست. البته هر یه دونش مجموعی ها، یعنی عمره که میخوای انجام بدی باید اون مجموعه رو انجام بدی، و یه تیکش رو انجام بدی اصلا عمره نیست. حج هم همینطور، اما حج عمرش با هم یک مجموعه نیست، دو تا عمل جدا جداست. طوری که اگه خودش هم زنده بود فقط عمره رو انجام میداد، عمرش ثابت میشد. اگه خودش زنده بود فقط حج رو انجام میداد، حجش ثابت میشد، فقط عمرش میمون یا فقط حجش میمون. اگر این طور باشه، فرمایش سید که فرمودن یا فرمایش امام که فرمودن درست میشه. البته رو مبنای ما اینطوری میشه که باید یک حد اقلی رو برای عمره یا برای حج بگذاریم. اما اون که دیگه در عمره، در حج تمتع، که حالا محل ابتلاء نوع مقلدین و افراد، حج تمتع دیگه، چون حج قران و افراد مواردش خیلی خاصه دیگه. اون مال مثلا یکیش که مال اهالی مکه است، که فقط اونایی که تو اون منطقه هستن، اونم یک دیگه‌ش هم که در شرایط خاصی اتفاق میفته. این یعنی هر دوتاش اصلا مال اهالی مکه است ابتداءن، مگر حالا در یه مورد خاصی است که بعضی موارد حج تمتع مثلا تبدیل بشه، ولی که هر دوش مال اهالی مکه است دیگه، اونایی که حول مکه هستن، 6 میلی مکه هستن در فاصله مکه. و بنابراین تو حج تمتع که نوع محصای ما هست، عمره و حج یک عمل محسوب میشه و این مجموع دین این آقاست. خب این یه دینه، اون دینای دیگه همطوری که توضیح دادیم اونام دینه. توضیحش به اینه، چون این مجموعیه، اگه شما یک از اون حداقل کمتر بذاری یعنی هیچی نذاشتی. این اصلا برای همینه آقایون اولش میگن بذار، بعد اگه دیدی نرسید بردار، یعنی اصلا از اول نگذاشتی. این که بازیه با الفاظ بذار و بردار چیه؟ چی بذار؟ شما تا وقتی حج رو انجام ندادی هیچی براش پول نگذاشتی. مگه تو ذهن اتفاق میفته؟ مثلا من همجوری تو ذهنم محاسبه کردم، گفتم خب 5 میلیون میذاریم برای حج، 10 میلیون واسه دین، الان گذاشتی؟ نه خیر آقا، وقتی شما رفتی 10 میلیون رو دادی به دین دادی، چه اتفاقی نیفتاده که؟ تو ذهن که اینا مال طلبه هاست، تو ذهنشون یه کاری بکنن کار انجام بشه. خب تو خارج شما میخوای بری 5 میلیون حج، میگه کسی نمیاد با 5 میلیون، نمیشه با 5 میلیون حج، میگه خب برگردون به دین. یعنی اصلا شما از اول هیچ سهمی واسه حج نذاشتی. این بازیه با الفاظ، این صورت ذهنیه. ما اینجا فلسفه درس میدیم، این که لفاظی که نیست. حج وقتی براش گذاشتی که بری حج رو انجام بدی، تا وقتی انجام ندادی حجی نگذاشتی شما. این که مثل تقلید میمونه. تقلید این نیست که من اینجا نشستم میگم من مقلد فلانیم. مقلد نشدم من که. مقلد اونه که شما بری بر اساس فتوای اون عمل کنی، تو عمل نکردی مقلد نیستی. ولی من شما مارمزون اگه سیگار میکشی پروف و نم اون روزتو روزه صحیح میدونی و غذا نمیکنی، شما مقلد کسی هستی که سیگار کشیدن مبطل روزه نمیدونی. اگه سیگار نمیکشی، سیگار کشیدی احساس بنا رو بر این میذاری که باطل شده، میری غذا میکنی، مقلد کسی هستی که سیگار کشیدن مبطل میدونی. اینجوری که نیست که من بگم من مقلد فلانی ام ولی سیگار میکشم روزم درسته، قضا نمیکنه. خب مقلد اون نیستی. اونی که میگه روزه رو سیگار باطل میکنه، تو مقلد اون نیستی. عوام که میگن مقلد اون کسی هستن که وجوهات بهش میدن، معیارشون در مقلد بودن بعضیشون اینه. حالا اون بعض اکثریا چون که وجوهات نمیدن، مقلد اون کسی هستن که رسالهشو خریدن. مثلا میگن رساله یه نفر میخرن، مقلد اون شدن. آقا من مقلد فلانی شدم، حالا چه جوری عوض کنم؟ من چیکار کردم؟ مقلدش رسالهش خریدم، اون رسالهش خریده باشه. مگه رساله خریدار یا مسئله اون دونستان تقلیده؟ این که تقلید نیست اینا. اینا مقدمه ای تقلید. الان اینجا هم اینطوره. این که ما بیایم حسه ها رو جدا کنیم، بگیم آقا این 5 میلیون مال حج، این 10 میلیون مال دین، این که حواله حج نشده، وقتی مال حجه که صرف حج بشه، وقتی مال دینه که صرف دین بشه. بنابراین این که برمون سید و امام فرمودن، به نظر من اینا بازیه. وفن وفت به حج که فبه ها، اگه نه برمیگرده به دین. یعنی هیچی دیگه، از اول اصلا شما برای حج سهمی نذاشتی. خب اینا اینو نمیدونن، اینا خودشون گفتن اینو ما قبول نداریم. شاید بله، شاید که امکان گفت ظرف و فی بقعت الامکان.
بله
همین من گفتم تقدیم الحج، فتوا هم همینه دیگه.
نه
روایت هم اینو میخواد بگه. روایتی که من رد نکردم که، من که روایت رد نکردم. من میخوام بگم روایت تنها دلیلش نیست که حالا مرحوم سید بگه اعراض کردن، آقای گلپایگانی بگه اعراض نکردن، مرحوم سید بگه ضعیفه، امام تعلیقه بزنه اون یکی معتبره، مرحوم سید بگه اختصاص داره به زکات، آقای خویی تعلیقه بزنه بگه مطلقه. من میخوام بگم این فقط دلیلش روایت نیست، اصلا مقتضای قاعده توزیع همینه. روایت هم همینو میخواسته بگه. حالا مرحوم صاحب جواهر اگه مقصودش این بوده که خیلی عالیه، یک چیزی فهمیده که هیچ کی دیگه نفهمیده، اگه مقصودش غیر از این بوده، ایشون هم مثل بقیه اشتباه کرده، این هم مشکل صاحب جواهر حل بشه. نه 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 امتج تمتع اصلا به عمره دیگه نمیره. نه اگر عمره برش مستقر شده، بله بله، بله اینو ما حالا تو بحث خودش میگیم که اگر مستقر شد حج تمتع، باید بره حج تمتع، و وقتی حج تمتع رفت عمره مفرده ازش ساقط میشه. ما اینو بگیم
یک کسی هیچ نورو به جز نره، ولی معترکش به عمره میرسه، اون مبنای شما بعد عمره،
اگر عمره مفرده رو بله بگیم که مستقل میشه، بله عمره مفرده نه عمره تمتع. این عمره ای که الان امام و سید میگن عمره تمتعه ها، بله عمره مفرده، بله.
حالا در فرم اینکه کسی این تفصیل شکل استدلال شما رو نپذیره، اون اعراض از روایت رو چی میفرمایید؟ یا مثلا بعضی از متأخرین میگن نه اصلا اعراض محقق نیست، گذشتگان
یا یکی دو نفر فتوا ندادن، میگن یکی دو نفر فتوا ندادن دلیل بر اعراض نمیشه که.
اینطور که بیان شد که احدی فتوا اینجوری نداده، همه فتوا بر خلاف داده، همه گفتن که حج مقدم نمیشه، حج در عرض بقیه.
همه؟ مقصودت از همه کیه؟ مثلا صاحب حدائق و مثل خود قاضی ابن براج و اینا که فتوا دادن گفتن تقدیم الحج. خب همه که لازم نیست. خب بشه، اون که اعراضش اثری نداره که. اعراض مشهور وقتی به درد میخوره که کشفه که اونها دلیلی بهشون رسیده بر بطلان این مطلب که به ما نرسیده. بنده قسم جلاله میخورم هیچ دلیلی به اونا نرسیده، دلیلشون همین استدلالای چیزی بوده، هیچ دلیلی بر بطلان روایت نداشتن، یا روایت رو ندیدن اصلا، حواسشون به روایت نبوده، یا روایت رو به دلیل اینکه خلاف قواعد بوده کنار گذاشت، هیچ دلیلی غیر از اینا نداشتن. اون جایی که ما اعراض قبول میکنیم در بحث خودش گفتیم، یه جایی هست که ما میبینیم یه روایت خیلی محکمی اومده، مطابق قاعده هم هست، روایتش هم معتبر سندن دلالتن، بعد میبینیم همه خلاف قاعده فتوا دادن، خلاف روایت فتوا دادن، اونجا میگیم خب این قاعده هم همینو اقتضا میکرده، این که اینا همشون اومدن خلاف روایت فتوا دادن، پس معلوم میشه یه دلیلی بر بطلان این روایت داشتن. تو بحثای جزا در بعضی موارد من اینو پذیرفتم، ولی ما اعراض که اصلا قبول نداریم، این که اعراض نیست. خب اونم مثل من نشسته نگاه کرده گفته خب این مقتضای دلیل، اینم روایت، این روایت حالا یه دونه روایت، اونم سندش معلوم نیست، مثلا اون فکر کرده ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره گذاشته کنار، دلیل نمیشه. من ابراهیم ابن هاشم رو ثقه میدونم، روایتش میگیرم، اختلاف مبنایی با هم داریم، اون قبول نداره روایتش میذاره کنار، اینا که اعراض نیست. اون اعراضی که به درد میخوره اعراضی است که کشف بکنه از یک اشکالی در روایت که من نمیتونم اون اشکال رو امروز کشف بکنم، و الا اگه اشکالات همین هست که الان من میفهمم، خب من این اشکالات رو اگه قبول دارم به روایت عمل نمیکنم، اگه قبول ندارم به روایت عمل میکنم، مثل بقیه موارد دیگه. اون وقت با فرق نمیکنه بین من و اون وقتی ادله معلومه، اون وقتی به درد میخوره که مثلا کشف بکنه از یک دلیل نامعلوم، چنین اعراضی اینجا وجود نداره. این مالا بزرگان فرمودن، ولی چنین اعراضی نیست. ما که مطلقا قائل نیستیم که اعراض روایت رو از درجه اعتبار ساقط میکنه. بله، حالا مسئله 55 به نظر من دیگه تمامه. ما همونطوری که گفتیم نظرمون این استش که باید حج و اول حصه‌ش رو جدا کنن، یعنی حداقل رو، که بعدم خواهیم گفت که فتوای متأخرین اینه که حج واجب همون حج حداقلی است، بعد اگر سهمیمون به دویون دیگه پرداخت میشه. بله، حالا دیگه فکر نمی کنم بحثی داشته باشه، فردا ان شاء الله جل مسئله جدید رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.